که جلو افتاده. در واقع داریم که بلا برای کافر اسباب تعذیبه، اسباب کیفر دنیویشونه، برای مؤمن نه. پس سوال کردن که بلاست یا امتحان؟ پاسخ اینه که هر دو برای مؤمن ممکنه امتحان باشه، ممکنه برای ترفیع درجه باشه، ممکنه برای تحسین، برای تصفیه قلب باشه، تهذیب نفس باشه، ممکنه برای پاک شدن گناه باشه. در واقع داریم که حضرت علی علیه السلام در دعا داره که میفرماید اللهم اجعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا، یعنی این بلاها مؤمن رو پاک میکنه، گناهانشو پاک میکنه که دیگه در آخرت عذاب نداشته باشه. گاهی برای مجرب شدن، آب دیده شدن هست. در واقع داریم که طلا تو حرارت خالص میشه، مؤمن هم با بلا خالص میشه و طلا وقتی حرارت میبینه ناب میشه دیگه، مؤمن هم با این بلاها ناب میشه. و گاهی هم که کردم تجربه هست. خب بعد از این الان چقدر تجربه پیدا شد اینجا، چقدر فکرها به کار افتاد، چه اختراعاتی، چه از خونم که تولیدات اینجا. ببینید که این مجموعه های از خونم که علم محور که مجموعه های اینا، ببینید که همه به کار افتادن، رشد کردن و تجربیاتی به دست آوردن. عرض کردم در 15 تا حکمت در این بلاها هست، ولی برای مؤمن بلا از باب عذاب نیست.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی.
برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. سپاس میگیم حضور گرمتان را در نشرات صبحگاهی رادیو داری. اجازه بدی بنده از خدمتتان مرخص شوم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شنونده. شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری، در روزی دیگر، در سه شنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردیم تشکر می کنیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم میرتقی و متعاقبا خانم باباخانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اخبار خواهید بود. گزارش ویژه را در ساعت 1:30 دقیقه خواهید شنید. بعد از پخش گزارش ویژه در ساعت 1:45 دقیقه بانوی موفق را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از برنامه بانوی موفق شننده داستان های تمثیلی خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 2:15 دقیقه برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود که این برنامه نیز با مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 2:30 دقیقه زربان را خواهید شنید. گلچین موسیقی را در ساعت 2:55 دقیقه تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 3:25 دقیقه برنامه انعکاس را شننده خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 برنامه گلبانگ غزل را خواهیم داشت که مدت زمان پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. بعد از پخش برنامه گلبانگ غزل در ساعت 6:55 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. در ساعت 7:20 پخش اذان مغرب به افق شهر کابل را خواهیم داشت. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. امیدواریم با برنامه‌هایی که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیویتان رادیو دری بیش از پیش جلب گردد. یادآوری میکنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:21 میباشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
ترور یکی از بزرگان قومی در ولایت غزنیه افغانستان، نجات یک صراف در ولایت هرات و کودک 5 ساله در ولایت تخار افغانستان از چنگ آدم روبایان، اعلام هشدار وزارت صحت عامه افغانستان در خصوص گسترش کرونا در این کشور، رایزنی های روسیه و اتحادیه اروپا در خصوص برجام و پیشتازی پاشنیان در نظرسنجی های انتخاباتی پارلمانی ارمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. یک بزرگ قومی در ولایت غزنی افغانستان در حمله مهاجمان ترور شد. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت محمد عظیم مسلم جار رئیس پیشین آبرسانی این ولایت روز دوشنبه در مربوطات ناحیه دوم شهر غزنی در مقابل خانه‌اش هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. وی عاملان این حمله را دشمنان صلح و دین خوانده. به گفته یه جمعه‌زاده مهاجمان از صحنه فرار کردند و تلاش‌های پلیس برای شناسایی و توقیف آنان آغاز شده است. پلیس افغانستان یک صراف در ولایت هرات را از چنگ آدم روبایان نجات داد. دفتر مطبوعاتی پلیس ولایت هرات امروز اعلام کرد قماندانی پلیس ولسوالی گذر این ولایت با اجرای یک عملیات ویژه موفق به آزادسازی یک فرد از بند آدم روبایان شد. پلیس هرات افزود این فرد صبح امروز از ولسوالی گذر توسط افراد ناشناس روبوده شده بود که هنگام انتقال در یک عملیات پلیسی در محدوده قریه قلی شاه این ولسوالی آزاد شد. همچنین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد در عملیات روز گذشته پلیس ضد یک گروه آدم ربا در ولایت تخار، محمد زکریا کودک 5 ساله که با هدف اخاذی چند پیش روبوده شده بود از چنگ ربایندگان آزاد شد. آدم روبایان برای آزادی این کودک از خانوادهش مبلغ 500 هزار افغانی درخواست کرده بودند. پلیس ماه گذشته نیز یک کودک 3 ساله را از بند آدم روبایان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار آزاد کرده بود. انفجار ماین در ولایت هرات افغانستان 2 کشته بر جای گذاشت. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی پلیس هرات گفت این انفجار صبح امروز هنگامی که اعضای طالبان قصد داشتند ماین را در قریه مندیجوی ولسوالی غوریان ولایت هرات جاسازی کنند روی داد. بر اثر این انفجار 5 نفر دیگر از آنان زخمی شدند. اعلام هشدار وزارت صحت عامه افغانستان از بحران گسترش ویروس کووید 19 در این کشور. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان هشدار از بحران کشور مبنی بر گسترش بیماری کووید 19 داده و از آماده ساختن یک بیمارستان در کابل پایتخت این کشور خبر می‌دهد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از همه مردم کشورش خواست تا توصیه‌های بی‌داشتی را رعایت کنند. مجروح هشدار داد که آمار مبتلایان به بیماری کرونا نشان می‌دهد که افغانستان در دور سوم ویروس کرونا هایسته وارد بحران می‌گردد.
با آمار و شواهد موجود در وزارت صحت عامه تعداد مریضای موجود در مراکز صحی مبین است که ما آرام آرام وارد یک بحران میشیم در موج سوم.
سید سکندر یک تن از بیمارداران کووید 19 که یک تن از اعضای خانواده‌اش در بیمارستان بستر است از خطرناک بودن این بیماری هشدار می‌دهد.
دار جدی بگیرن، بسیار متوجه باشین که بسیار خطرناک مرض است. حالا ما دمیجه دو نفر مریض داریم، یک نفر در اینجا و یک نفر در خانه است.
در همین حال وزارت صحت عامه از گشایش یک بیمارستان دیگر در کابل پایتخت افغانستان به خاطر رسیدگی به بیماران کووید 19 خبر می‌دهد. پس از شفاخانه افغان ژاپن وزارت صحت عامه بیمارستان 100 بستر قصبه را برای مبارزه با این ویروس فعال نموده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در خصوص فعال نمودن این بیمارستان می‌گوید:
در شفاخانه افغان ژاپن ما در ابتدای کار تعداد بسترها محدودتر بود. در 72 ساعت گذشته ضمن ازی که 50 بستر بر ظرفیت افزوده شده، امکان افزایش 50 بستر دیگه هم موجود است. 100 بستر در این شفاخانه تدارک دیده شده. یک تا دو روز دیگه در صورتی که وضعیت به شکل مشابه شده پیدا کنم، شفاخانه 50 بستری که ظرفیت افزایش به 100 بستر را داره در ارزان قیمت افتتاح میکنه.
گفتنی است که این وزارت در نظر دارد اگر بیماران کرونا در کشور افزایش یابد، یک بیمارستان دیگر را در ارزان قیمت کابل نیز آماده می سازد. اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 71,000 تن گذشته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها را پی می‌گیریم از نشرات رادیو دری. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و معاون دبیرکل سرویس خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در ادامه رایزنی‌های فشرده‌ای که در پایتخت اتریش پیرامون احیای کامل برجام جریان دارد در خصوص این توافق بحث و گفتگو کردند. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و رئیس هیئت روسیه پس از شرکت در نشست سه جانبه با همتایان ایرانی و چینی با انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام را با عهده دارد دیدار کرد. اولیانوف در توییتی درباره این ملاقات نوشت که دو طرف پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات برجام رایزنی کردند. در چند روز گذشته و از زمان برگزاری نشست کمیسیون مشترک در وین چندین نشست دو جانبه و چند جانبه در سطح معاونان و مدیران سیاسی و همینطور در سطوح کارشناسی میان هیئت‌های ایران با هیئت‌های اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی و هیئت‌های چین و روسیه برگزار شده است. سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم بلافاصله پس از نشست سه جانبه با چین و روسیه، نشست مشترک با هیئت‌های اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را آغاز کرد. عراقچی در اظهاراتی درباره روند مذاکرات جاری در وین به خبرنگاران گفت مذاکرات پیچیدگی‌های زیادی دارد و به موضوعات اصلی مورد اختلاف رسیدیم و پیشرفت‌های خوبی تا الان داشتیم. معاون وزیر امور خارجه ایران افزود چند مورد اختلافی کماکان در دست بررسی است و در حال حاضر به اختلافات بارزی که وجود دارد پرداخته می‌شود. عراقچی در خصوص احتمال به جمع‌بندی رسیدن این دوره از مذاکرات نیز افزود ممکن است لازم باشد هیئت‌ها برای مشورت‌های بیشتر به پایتخت‌ها مراجعه کنند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از کشف بیش از 1 تن و 200 کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان ولایت سیستان و بلوچستان ایران خبر داد. سردار سرتیب احمد علی گودرزی گفت با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقچیان مشخص شد و مرزداران پایگاه دریابانی چابهار در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی موفق شدند این محموله مواد مخدر را کشف کنند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران تصریح کرد قاچاقچیان که قصد داشتند مواد مخدر را در فرصت مناسب از طریق دریا وارد کشور کنند، با محض مشاهده مرزبانان اقدام به فایل و سمت آنها کرده که ماموران نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله با مثل کرده که به علت حجم زیاد آتش مرزبانان قاچاقچیان تاب مقابله نداشتند و عرصه را بر خود تنگ دیده و با برجا گذاشتن محموله مواد مخدر از محل متواری شدند. وی با تاکید بر این که دستگیری قاچاقچیان با جدیت دنبال می شود خاطر نشان کرد امروز مرزبانان مجاهد نیروی انتظامی ایران بیش از هر زمان دیگری آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک کشورشان هستند. ادامه خبرها. وزارت صحت عامه ترکیه از افزایش آمار تلفات و مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. وزارت صحت عامه ترکیه شب گذشته اعلام کرد تا 24 ساعت گذشته 6493 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و 122 شهروند ترکیه نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این آمار جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه به 5,249,404 نفر افزایش یافت. شمار قربانیان ناشی از این ویروس در ترکیه هم به 47,527 نفر رسید. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته اعلام کرد با مدت 1 ماه قرنطینه شبانه از ساعت 10 لقایت 5 صبح در این کشور اجرا می شود و روز یکشنبه همچنان تعطیل خواهد بود. اردوغان این مطلب را پس از نشست 4 ساعته کابینه ترکیه عنوان کرد و افزود در طول این 1 ماه رستوران ها و کافه ها بغیر از روز یکشنبه فقط مجاز به پذیرش مشتری در بین ساعت 7 بعد از ظهر الی 9 شب به وقت محلی هستند. سرپرست صدر اعظمی ارمنستان همچنان پیشتاز نظرسنجی ها در انتخابات پارلمانی این کشور است. بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط انستیتوی بین المللی جمهوری IRI، مردم ارمنستان در پاسخ به این سوال که درباره نیکل پاشینیان چه نظری دارید 16% گزینه بسیار مطلوب و 29% نیز گزینه مطلوب را انتخاب کردند. بر اساس این گزارش داده های نظرسنجی در بازه زمانی 8 اپریل تا 4 می سال 2021 با مکالمه تلفنی جمع آوری شده و تعداد 1502 نفر از مناطق مختلف ارمنستان در آن شرکت کردند. انتخابات پارلمانی ارمنستان قرار است 20 جون برگزار شود. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن به ناکامی تلاش‌های خود برای دستیابی به آتش‌بس در این کشور اعتراف کرد. مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در نشست خبری که روز گذشته در میدان هوایی صنعا و قبل از سرک یمن داشت گفت، سازمان ملل متحد برای دستیابی به آتش‌بس سراسری، رفع محدودیت‌های مربوط به جابجایی آزادانه مردم و کالاهای اساسی و راه اندازی مجدد روند سیاسی میان طرفین واسطه شده است. گریفیتس با اشاره به اینکه در طول 1 سال گذشته راه‌های متعددی را برای رفع اختلاف میان طرفین یمنی پیشنهاد داده است گفت، ما چندین بار با مقامات یمنی و سعودی در ریاض درباره طرح آتش بس رایزنی کردیم و حتی در مسقط همین قضیه بررسی شد و روز یکشنبه هم با عبدالملک الحوثی در این باره گفتگو کردم. مقامات دولت نجات ملی یمن میگویند ائتلاف سعودی با مرتبط کردن مسائل نظامی و مسائل انسانی با رفع کامل محاصره و توقف تجاوز خود علیه یمن مخالفت میکند. مروری دوباره بر عناوین خبری. ترور یکی از بزرگان قومی در ولایت غزنی افغانستان. نجات یک صراف در ولایت هرات و کودک 5 ساله در ولایت تخار افغانستان از چنگ آدم ربایان. اعلام و هشدار وزارت صحت عامه افغانستان در خصوص گسترش کرونا در این کشور. رایزنی های روسیه و اتحادیه اروپا در خصوص برجام. و پیشتازی پاشینیان در نظرسنجی های انتخاباتی پارلمانی ارمنستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. اما در ارتباط با بحث اثر گرفتن دور جدید گفتگوهای صلح در دوحه، از امروز همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با سلطان محمد اورنگ، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان، که به اتفاق می‌شنویم.
محترم سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی، دولت افغانستان از سر گرفتن گفتگوهای صلح در دوحه را که امروز قرار است صورت بگیره به میان آورده و سخن گفته. شما چه فکر میکنین که این دور مذاکرات چه نتیجه در قبال داشت، در حالی که گفته میشد در استانبول باید نشست شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلام به شما و شنوندگان شما. دولت افغانستان سر گرفتن گفتگوهای صلح در دوحه را به میان آورده است. این دور مذاکرات مانند دور مذاکرات قبلی است. شما خود میدانید و همگان میفهمند نه دولت افغانستان در تعیین نهایت کدام نقشی داره و نه دولت هم و نه طالبان، و اینا هم جنبی که از طالبان هم میکنه که و خودی امریکا است و این طرف هم از این دولت ناوکار موجوده افغانستان، و این کلگیشان یک سناریویی است که انسان خنده میاد با حال این مذاکرات، وقتی که مذاکراتی که به میان بیفته و نتیجه نداشته باشه و آمده رفت و زا باشه، اصلا اینا با وقتشان به شخصیت خودشان ارزش رو باور ندارن. و اگر حکومت افغانستان به حیات خودش باورمند باشه و طالبان چون خودشان وابسته نباشن و او جایشان هم اونجا آرام و آسوده در قطر لمیدن و از چاخشتن دیگه وظیفه ای ندارن، و این حرف هایست که همون کسایی که پشت سر این قضیه هستن که هم حامی حکومت افغانستان است و هم از طالبان، و اونا یک مشت انسان ها رو جمع میکنن، چند روز اونا رو اونجا مینشانن. در گذشته در مصر یک فکاهی بوده که میگفتن روزی که باران شود چی میشود، باز اونجا برخی ها میگفته که آب در تکوی های ساختمان های مصر داخل میشه برای کارگران کار پیدا می شود. اما حال همین دوا به مثل شده که یک جمع جمع میشن چند روز در اون مطلعه لکس مجلل قطر با هم اگام صحبت های بسیار جسته و گریخته میکنن و هیچ نتیجه نداره، فقط چند روز مصرف میکنن، میخورن و مینوشن بس خلاص.
طرف دولت افغانستان این دور مذاکرات را پیچیده خوانده، به نظر شما پیچیدگی در کجاست؟
دولت افغانستان این دور مذاکرات پیچیده خوانده به این خاطر است که خود حکومت افغانستان برنامه روشنی نداره. یک روز می‌بینین شورای عالی صلح می‌سازه، یک روز می‌بینین با یکی از اپوزیسیون‌ها سخت در رقابت در می‌افته، روز دیگه می‌بینین که در پای از او می‌افتاد، با او از او تولا و به حساب تضرر پیش می‌کنه که ما را ببخشین که نفهمیدیم با شما یک جا میشیم. اما اینا کسایی هستن که یک شعر است میگه که ترسم که نرسی به کعبه عربی، کن راه که تو می‌روی به ترکستان است، و رایی که سیستم اداره مملکت باشه، نجات مملکت باشه و امنیت و آرامش باشه، تأمین امنیت باشه وجود نداره. فقط یک مش مردم هستن که در پشت این چکه های بسیار سربلک کشیده که با پول دنیای بیرون و اونا تایید شده همونجا هستن و دوای حکمرانی میکن، حکومت کردن و به حالت مردم رسیدگی چین حالتی ندارن.
چرا طالبان چندان به مذاکرات دلگر نیستن؟
طالبان چرا این مذاکرات دلگرم نیستن؟ طالبان به این باور هستن که وقتی که در 15 جولای تمام نیروهای خارج از افغانستان خارج شود، ما بدون از این که دیگر پشت میز مذاکره بشینیم، چون از زنی های سیاسی را برای بیاندازیم، ما میتونیم که بر افغانستان مسلط شویم و حکومت افغانستان را ساقط بکنیم و ما خودمون به قدرت دست میافیم. اما اونا غلط کردن، کور خواندن. این بار ملت افغانستان، اقوام ساکن در افغانستان برای طالبان این مجال را نمیدین که همچون مانون دی گذشته که از هر جایی آمدن گله گله مردم را به کشتارگاه سوق بودین، این بار مردم افغانستان برای دفاع از عزتشان، ناموسشان و حفظ این سر عزتشان تا پای جان می جنگن تا این که کشته نشوند و اونا به سادگی به کس تسلیم هم نمیشوند.
در این شرایط چرا جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد فعالانه برای پایان بحران افغانستان تلاش نمیکنه؟
در این شرایط چرا جامعه بین المللی سازمان ملل فعالانه نقش نداره؟ چون ما شما میفهمیم که سازمان ملل یا نماینده های ویژه ملل متحد در هر کشوری که حضور دارن و خود ملل متحد از خودش یک پالیسی روشنی نداره و ای وابسته باشن قدرت های بزرگ هستن که قدرت ویتو را دارن بعد از جنگ دوم جهانی و اینها در گروی از اونا هستن. معاش از اینا را منامیتین، برنامه های کاریشان را منامیتین و امکان داره که اگر این مذاکرات به شکل این بندش برای بیفته، آخر تلاش کنن که مذاکره قرار بود که مذاکرات استانبول در تحت رهبری سازمان ملل برای بیفته و او را با تصمیم گیرنده باشه، حتی ای که نیروهای ترکیه را بخوان جانشین نیروهای ناتو اینا در افغانستان بسازن، روی هم رفته. یک بنبست و یک مهمه است، چون هر انسانی که هر نهادی که خودش مستقلانه عمل نکنه، تصمیم مستقلانه نگیره و او نمیتونه که کار را به جای ببره. حالا میبینیم که ملل متحد و دیگرها در گروه پنج کشوری که بعد از جنگ دوم جهانی حق ناتو را به خود دادن، حق دیگر کشورها را غصب کردن، به سرنوشت دیگر آزادی دیگر کشورها را سلب کردن. این به او شکل است و اما دیده می شود که هنوز همی بازی یک بازی های بسیار پیچیده ای است و او اعلامیه را که طالبان صادر کردن که گفتن بعد ما اگر در کنفرانس استانبول شرکت کنیم در حد در سطح یک حیات پایین صحبت میکنیم و مدتش بعد مدت جلسات کم باشه، این جلسه بعد فیصله کننده باشه و دیگه از کشورهای همسایه میخواهیم که برای امریکا در کشورشان پایگاه نتیان. این حرفهایی است که یک طرف طالبا از القوم استعمار بیرون میبرند و از طرف دیگر باز نمو وادارشان هم تهدید میکنند. به هر حال قضیه افغانستان هر روزی که میگذرد رای حالی پیدا نمیکن، بلکه یک گری بر کوری ها بر کورگری های قبلی میفزن. امیدوار هستیم که خداوند برای ملت افغانستان، برای دولت مردانشان و برای کسایی که در این سرزمین خون جاری ساختن توفیق بده که عقلا برای انسانیت و کرامت انسانی ارزش قائل شن و بیشتر از در این سرزمین خون جاری نسازن، چرا که هر چه یک حد داره، هر چه ازت بگذره رسوا شوه. عالما که میبینم اگر اینا معتقد به خدا هستن، معتقد به کرامت انسانی هستن و باور به انسانیت دارن، پس بعد هر چی اخلاق اندازه داره، یه خون ریختاندن، انسان کشتن، قتل کردن، نسل جوان از بین بردن هم یک اندازه داره. امیدوار هستیم که خداوند به اینا توفیق بده و اگر به اینا توفیق نمیده، الها چنان غضبی را بر اینا نازل کنه که بر عاد و ثمود و قوم لوط نازل کرده بود.
سپاس آقای یورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نیروهای امنیتی در ولسوالی شلگره ولایت بلخ در چند روز گذشته در راستای مقابله با ناامنی‌های موجود عملیات‌های مختلف زمینی و هوایی را طرح‌ریزی و اجرا کردند. در خصوص این موضوع و دستاوردهای نیروهای نظامی در این منطقه همکارم محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان گفتگوی داشته است با محمد شفیع صافی، ولسوال شلگره ولایت بلخ، که این گفتگو را هم به اتفاق می‌شنویم.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز ارجمند. عزیزان، همونطور که در جریان هستن، چند روز است که نظامیان افغانستان در شمال این کشور، از جمله در ولایت بلخ و مناطقی که مورد تهدید مخالفان مسلح دولت است یا گروه طالبان، در اونجا افرادش جا به جا هستن، عملیات‌های را راه‌اندازی کردن و از زمین و هوا مخالفین مسلح دولت را مورد حمله قرار دادن، که در این رابطه گزارش‌هایی را هم نشر کردیم و بنابر اقوالی که از مسئول امنیتی خدمت شما دوستان عرضه داشتیم، حاکی از این بود که تلفات به گروه طالبان وارد آمده و در این رابطه خواستیم که جزئیات بیشتر را در رابطه به ولسوالی شولگره که بیشتر از ولسوالی های دیگر در این روزها در ولایت بلخ مورد توجه نظامیان افغانستان بوده و عملیات های را راه‌اندازی کردن بر علیه مخالفان مسلح دولت یا گروه طالبان، مصاحبه را ترتیب دادیم با آقای محمد شفیع صافی، ولسوالی یا شهرستان شولگره که خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. امید که با ما همراه باشین. آقای صافی، در ابتدا بفرمایید با توجه به عملیات هایی که طی روزهای گذشته در ولسوالی شولگره صورت گرفته، چی دستاوردهایی داشته و وضعیت فعلا چگونه هست؟
حضورتان عرض کنم که قبل شما تجمعات عمومی را در قراجات تاجیک لطم، پولی لطم و باغ پهلوان در نقل و مخابرات داشتم. خوشبختانه که نیروهای امنیتی ما که نظم عامه بوده و قماندانی امنی ولسوالی شولگر، اردوی ملی که مستقر در ولسوالی شولگر بوده، از سنگرهای خود دفاع کرده و فعلا امروز هم ما تسته و تداشی در قره تاجیک لطم داشتیم که دشمن بالکل از ساحه بیرون رانده شده و فرار نمودن و ساحات تاجیک لطم ناقلین و خاکبات نیروهای اکمالاتی هم باز شدن. دستاورد بزرگی ما داشتیم که فعلا در ساحاتی را که نام گرفت کردیم و نام گرفتیم، دشمن هیچ وجود نداره، با عقب راست.
بله، برای اینکه شنوندگان عزیز ما بهتر در جریان قرار بگیرن، ولسوالی شولگره در چند کیلومتری خود ولایت بلخ موقعیت داره و چند روستا یا قریه‌جات داره؟
ولسوالی شولگره تقریبا در حدود 60-62 کیلومتری ولایت بلخ قرار داره و در تعداد 352 قره خرد و بزرگ، یعنی که متشکل از 125 شورا میشه، تشکیل شده است.
خب ایرم بفرمایید که نزدیکترین قریه‌جاتی که در خود ولسوالی نزدیک هستن و مورد تهدید هستن و مخالفین مسلح دولت بعضن اونجا حمله میکنن یا مناطق را میان تصرف میکنن، کدام مناطق است؟
سر مناطق دشمن حمله میکنن در سر مناطق خاکباد و ناقلین است، سر مناطق تاجیک لطن است و در مناطق ادرمزهی است. یعنی اینجا دشمن حمله میکنن در مناطق باغ پهلوان است و تقریبا دورتر از مرکز ولسوالی سینه سیچار مناطق هستن که دشمن عملات خود اجرا میکنن. خوشبختانه نیروهای امنیتی ما توانسته که دشمن به عقب بزنه و مناطق پاکسازی کردن است.
خب مناطقی که دوباره از مخالفین مسلح دولت پس گرفته شده، به لحاظ امنیتی و استحکامات و ایجاد پاسگاه ها یا بیزهای نظامی چه اقدامات صورت گرفته یا میگیره؟
مناطقی که دشمن درست پیشتر تاجیک لطن و پلی لطن عملیت تهاجمی کرده بودن و فعلا قصده و تلاشی شدن این منطقه و ما در پلان داریم که در مناطق تاجیک لطن یک بیز ایجاد کنیم و تا دشمن نتانه که به مردم ما آسیب برسانه و بعد قراجات مردم ما را تکلیف بدهند.
خب ایرم برای ما بفرمایید که ولسوالی شولگره اگر ناامن باشه، خدای نخواسته، چقدر مورد تهدید قرار میگیره خود مرکز ولایت بلخ که شهر مزار شریف باشه یا ولسوالی های همجوارش؟
ما اینا با وضاحت براتون گفتم، میتونم وقتی که ولسوالی شولگره تحت تهدید قرار بگیره و راهای اکمالاتیش هم قطع شوه، دیگه اینا ما با وضاحت گفتم میتونم که یک تهدید بزرگی به ولایت بلخ است، به خاطر که راه ترانزیتی در صفو مزار شریف و کوپرک داری بازار مرکزیشان ولسوالی شولگره می باشه و از این راه مواصلاتی اینا به ولایت بلخ میاند. مردم ملکی ما که اکمالاتشان و تماما اکمالات روحانیتشان از این راه مواصلاتی شولگر اجرا می شد. وقتی که این راه ولسوالی شولگر مهم شد و کنگی از این آسیب می بینه، حتی ولایت بلخ هم آسیب پذیر می شوند. ما ان شاء الله اطمینان درتان میدیم که نیروهای امنیتی ما و نیروهای تشکیلات خود ولسوالی شلگر شجاعانه از امی سنگرهای خود و از ولسوالی دفاع میکنه و هیچ وقت به دشمن وقت نمیدهد که مردم ما را با تکلیف کنه و هزار عذاب کنه. ما ان شاء الله به اطمینان کامل اطمینان در شما میدیم.
فعلا مخالفین مسئله دولت بیشتر در کدام نقاط متمرکز هستند؟
فعلا مخالفین مسئله دولت در منطقه سیاب است، در منطقه جنگلی است، پایکندره است، در منطقه پایینی بودنخلا، یعنی در داخل قریه بودنخلا است، در منطقه ادرمزی هم تقریبا 40% مخالفین مسئله اونجا وجود دارن. دیگه نمی چند منطقه هستن که تهدید می باشن.
خب نیروی امنیتی چی وعده های داده برای مردم به خاطر تصفیه مناطق یا قبراندن گروه طالبان؟
خب نیروی امنیتی و ما انشاءالله با مردم خود اطمینان می دهیم که تا یک قطره خون داشته باشن از واجب اراضی شورگر و اراضی افغانستان دفاع میکنیم و انشاءالله ما شب روز در تلاش باشیم که تا بتانیم با مردم ملکی خود یک زمینی امنیت مساعد بتانیم و اینا بتانه که فکر آرام زندگی خود ادامه بدن
انشاءالله. گفته میشه که شاهرایی که بس مزار شریف به سمت ولسوالی شولگر میره تا چند روز گذشته بنابر درگیری های مشکلات امنیتی داشته، فعلا چطور است اینجا وضعیت؟
ما ایرا قبول میکنیم که در بعضی وقت دشمن در بعضی ساعات از طرف شب در شهرهای اکمالاتی منگذاری میکنند و در یکان وقتی که قطارهای اکمالاتی ما میرن اینا در یکان جای حمله میکنند و ما انشاءالله فعلا اطمینان میدیم که شهرهای شغلگر فعلا 100% گفته نمیدارم در حدود 60-70% انشاءالله امنیت تامین است و در حال تلاش میباشیم که تا ما بتانیم با مردم خود کاری کنه بتانیم که آسیب نبینه از طرف دشمن.
با عنوان آخرین پرسش وقت شما رو زیاد نگیریم، کارهای اداری خود ولسوالی از کجا اداره و کنترل میشه؟ آیا در خود ولسوالی مستقر هستن مسئولان یا از مزار شریف کارها رو پیش میبرن مثل ولسوالی نام؟
ادارات ولسوالی ما کلا فعال هستن غیر از مرکبات سرمولی و دیگه ادارات مکمل. خود ما در ولسوالی شلگر وجود داریم و تمام معاملین و ادارات ما فعال میباشد و ما در اوقات رسمت در خدمت مراجعین میباشد و تمام مشکلات مراجعین را مد نظر گرفته از اینجا توقع اداره میشه و به مشکلات مردم هم رسیدگی میشود.
با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
شنوندگان عزیز، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده بودید. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدند می توانند در ساعت 4 که خلاصه ای از خبرها می باشد و در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری ما را شنونده باشند. البته آخرین بخش خبری ما هم در ساعت 7:30 دقیقه می باشد. برنامه های متنوعی را همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی تهیه دیدن که امیدواریم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشند. زمان پخش گزارش ویژه فرا رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما همراهان می گردد.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به تشکیل شورای عالی دولت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که شورای عالی دولت در رابطه با صلح تصمیم گیرنده خواهد بود و حکومتداری بر اساس قانون اساسی کشور مربوط به کسانی است که در رأس حکومت قرار دارند. این در حالی است که اسدالله سعادتی معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به اظهارات آقای محب گفته فلسفه وجودی شورای عالی دولت این است که در تمام امور دولتی اعم از بخش‌های سیاسی و اقتصادی نقش دارد و تصمیم گیرنده است. سعادتی میگوید اگر تنها بحث صلح مطرح باشد شورای عالی مصالحه ملی موجود است و در این موارد تصمیم خواهد گرفت و نیاز به شورای دیگری نیست. در همین حال کارشناسان و آگاهان سیاسی در افغانستان هم دیدگاه‌های گوناگونی در رابطه با تشکیل شورای عالی دولت دارند. از دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که آیا موافق است با تشکیل این شورا؟
یکی از نقطه ضعف ها و فساد بسیار مهمه که در نظام افغانستان مطرح است و این فکتای به اصطلاح دوره‌ای است که چینا پایان نداره و از او حرکت های دوره‌ای یک شنمید ایجاد تشکیلات ها و سازمان ها و نفهم برنامه های متعدد و مختلف است که مدت 15 سال است و سابقاً تحت عنوان شورای عالی مصالحه و چندین شوراها درست شد و فعلا همی شورای عالی دولت هم تقریبا میشه که مثل همون شوراهای دیگه خود دولت مصروف میکنه و وقتهای بسیار مهم و گرانبها را از بین میبره، در حالی که شورای عالی مصالحه میتونست که از تشکیل وسیع برخوردار باشه و همه چهره های سیاسی مدنی در اوج به اصطلاح گنجانده میشد و دیدگاه های واحدی به وجود می آمد و در رابطه با صلح تصمیم گیری های جدی از موضوع واحد صورت می گرفت. بنابراین من فکر می کنم که شورای عالی دولت هم چندان دستاورد نخواهد داشت و شخصیت مهم و کلیدی افغانستان برای 18 نفر خلاصه نمی شه و سر و صداهای بلند می شه و این نتایج مهم و مثبت را در پی نخواهد داشت.
برخی از کارشناسان میگویند شورای عالی دولت یک شورای مشورتی خواهد بود، در حالی که شورای عالی مصالحه ملی برآمده از یک بحران انتخاباتی و مشروعیت دهنده حکومت آقای غنی و دارای صلاحیت مشخص است. اما شورای عالی دولت در مذاکرات صلح چه نقشی میتواند داشته باشد؟ دکتر سید علی اقبال استاد دانشگاه در این باره معتقد است که
شاید شکلگیری این هیئت بتانه به عنوان یک تکمیل کننده مباحث قبلی باشه و مسلماً هم با امیدواری برای که ما بگیم با اینمی مجموعه ما میتونیم به یک دستاورد بزرگتر برسیم، به یک جنبندی بهتر برسیم نیست، ولی ما در همو فرایند و جریان پروسه صلح ضرورت به تشکیل چنین مجموعه ها و چنین گفتمان هایی را داریم تا بحث ها به یک مقدار به پختگی خود نزدیک شود.
پیشبرد مذاکرات صلح یکی از مهمترین دغدغه ها در میان مردم افغانستان است. در رابطه با اینکه تشکیل شورای عالی دولت آیا می تواند کمکی در رابطه با مذاکرات صلح داشته باشد، دیدگاه ها متفاوت است. از محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که چه نظری دارد؟ آیا امیدوار است که این شورا بتواند اجماعی برای پیشبرد مذاکرات صلح به وجود بیاورد؟
این شورا در حقیقت مرکز تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی دولت باشه، یعنی همه مسائل کلان کشور چه مسائل بیرونی چه داخلی در اینجا تصمیم گیری صورت بگیره، بعد از تصمیم گیری و فیصله بعد هر بخشی از بخش های اجرایی در جهت اجراعات او اقدام بکنه. بنابراین تلاش جریان داره ولی هنوز به اون جایگاهی که لازم بوده نرسیده، ولی خب امیدوار هستیم که این بار واقعا با توجه به وضعیت امنیتی کشور و با توجه به تقویت و اعاده وجهه سیاسی مخالفین بشه یک اجماع واقعی را شکل داد و انشاءالله که یک نتیجه مطلوبی را به دست آورد.
اما در افغانستان رسیدن به یک اجماع برای پیشبرد مذاکرات صلح با چه موانعی روبرو است؟ محمد مختاری در ادامه به این پرسش پاسخ داده است.
مشکلی که وجود داره متاسفانه مشکل عدم اعتماده، یعنی جناها یا جهتها به نحوی نمیتوانن به یک دیگر اعتماد بکنن، حتی به حکومت و نظام با توجه به وضعیت، مخصوصا وضعیت امنیتی که در کشور ساری و جاری هست. بعضی از جهتها اینطور برداشت دارن که گویا دولت صادقانه عمل نمیکنه و در مذاکرات صلح صادق نیست و به نحوی در بسیاری از جاها میدان را برای مخالفین باز میکنه، رها میکنه. در همین چند هفته اخیر ما شاهد بودیم حدود 5 ولسوالی در 5 نقطه بسیار مهم و حساس به دست مخالفین سقوط کرده و در حالی که دولت میتونسته در اینجا اقدام جدی بکنه ولی از اقدامات جدی و عملیات های اساسی و بازدارنده خودداری کرده، به نحوی با این عنوان که اینجا عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفته، در حالی که ما عملا می‌بینیم که تمام تجهیزات و امکانات دولت به دست مخالفین قرار می‌گیره و نیروهای دولتی اسیر میشه و تعداد مردم کشته میشه. شاهراهای بزرگ مثل کابل، مزار شریف در چندین نقطه دست مخالفین است و اونا چک پوینت دارن، مسافرین رو بازرسی میکنه، باج میگیره، در حالی که دولت میبینه پوسته های دولت خیلی هم نزدیک اشراف داره ولی اقدام نمیکنه. در بسیاری از جاها که معادن وجود داره، در واقع معادن در اختیار اونهاست یا محصولی معادن در طالبا و مخالفین میگیره، دولت نگاه میکنه و به این مسائل اقدامی نمیکنه. و خب خیلی از موارد دیگر، در حالی که در یگان مورد خاص میبینیم بسیار با شدت و حدت برخورد میکنه، مثل قضیه علیپور در بهسود، که خب در حالی که او مخالف دولت هم نبود، خب دولت بسیار با قوای قهریه و با خشونت بسیار شدید اونجا برخورد کرد، در حالی که مردم عادی زیاد تلفات شد.
برخی از کارشناسان میگویند اوضاع افغانستان ایجاب میکند که رئیس جمهوری افغانستان برای رهایی از بنبست موجود با تشریک مساعی احزاب، گروه های سیاسی و شخصیت های تأثیرگذار بر یک مکانیزم قابل قبول برای همکار و توافق میکرد و خود نیز جزی از این توافق میبود. اما متاسفانه هنوز چنین کاری نکرده و سرنوشت شورای عالی دولت نیز مشخص است. اما دولت افغانستان چه اقداماتی باید انجام دهد تا بتواند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند؟ دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی.
دیدگاه من است که دولت هر چه عاجل بتواند از ما از عزیز نظری ها و افرادگری های بر محور خود جمهوریت تحت عنوان جمهوریت میچرخند، یک مقدار دیدگاه هایشان را باز کنند، سینه را فراخ بکنند، احزاب و شخصیت های سیاسی را در گیری ها و در قدرت بیشتر سهیم بسازد تا موضع گیری های دولت اجماعی ملی و کلانتر و اجماعی اعضاب سیاسی و جمعی از پشتبانی و حیمات برخوردار باشد تا مورد قبول جامعه جهانی و در طرف طالبان در واقع واقع شود، که طالبان هم بفهمند و بدانند که ملت، مردم، اعضاب سیاسی، شخصیت های سیاسی مهم مدره کشور که صاحب نفوس هستند ما در طرف دولت است و دولت را مورد حمایت قرار داده. و دیدگاه دیگه نیست که بیشتر مفتی که من میگم که امیدوارم که دولت این نقطه را متوجه باشه که بیشتر باید تمرکز قدرت و تصمیم گیری ها روی محوریت جنگ و مدیریت جنگ باید باشه تا بسوخ کردن به این عناوین تحت صلح و نشست و طالبا به هیچ وجه تا به اون خواسته های شومی خودشان و طرحی که با آمریکا به اصطلاح امضا کرده، معاهده‌ای که با اونا به امضا کرده، تا به اون توافقات دست پیدا نکنه، نشست استانبول امسال استانبول صورت نخواهد گرفت. بنابراین باید جنگ در اولویت کاری دولت قرار بگیره، دولت مردم و جنگ را باید مدیریت بکنه تا پوز دشمن در واقع به خاک والیده شود و شکست بخوره و از این بلند پروازی ها در واقع بمانه و به صلح و نشست و مصالحه تن در بده به گفتگو.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها، ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده‌های عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari. www.facebook.com/radiodarim. www.instagram.com/parstoday_dari. telegram.me/radiodari. www.aparat.com/pasttoday_dari. امیدوار هستیم تا بدین لحظه برای شما عزیزان به خوبی خوشی سپری شده باشه. ساعات و لحظات پیش رو هم برایتان سراسر خوشی و برکت باشه. در کنار همسر و فرزندانتان خوشی و آرامش قرین لحظه هایتان باشد. زنان موفق عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما همراهان می گردد.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق. موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه بانوی موفق. در خدمتتان هستیم از این برنامه از مشهد مقدس رادیو دری و از شما هم دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، چندی پیش یک رویداد علمی در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد با این شعار که زنان سرزمینمان را باور کنیم. قرار گرفتن در فضا جزو آرمان‌های هر کشوری بوده و بر توسعه علمی و تکنولوژی آن تاثیرگذار است. ضمن آن که فعالیت‌های فضایی موجب رونق تجاری و اقتصادی است و در ارسال و نشر اطلاعات و دیدگاه‌ها و خبر پراکنی برای عموم دارای اهمیت است. پیشرفت و توسعه در این صنعت نیازمند توان، مهارت، تخصص و مهمتر از آن علاقه و پشتکار است. جالب است بدانیم که حس جستجوگرانه زنانه آنها را به صنعت فضا نیز کشانده است. زنان ایرانی از جمله بانوانی هستند که با حضور فعال خود در میدان علم و تخصص بستری مناسب برای بالندگی و توانافزایی خود در راستای چشمانداز صنعت فضایی کشور فراهم کردند. بانوان فضایی با عشق و علاقه برای پروژه‌های خود نیز وقت می‌گذارند و تمام توان و انرژی خود را به کار می‌گیرند تا شاهد رشد و موفقیت کار خود باشند و برای کشور خود افتخار بیافرینند. دوستان عزیز، آن زمان که ماهواره ناهید یک پیام دانشگاه امیرکبیر و دوستی دانشگاه شریف در مدار قرار گرفت و خبر آن به جهان مخابره شد، کمتر کسی می دانست که چند دانشمند زن ایرانی نقش اساسی در این زمینه ایفا کردند. البته زنان ایرانی در بسیاری از عرصه‌های علم و فناوری و صنایع کشور فعال بوده و نقش بسزایی در پیشرفت امور داشتند. زنان سرزمینم را باور کنیم، رویدادی جهت ارج نهادن به نقش زنان در توسعه علمی و فناوری حوزه فضایی ایران و دستاوردهای آنها در این عرصه بود که برای توسعه همکاری بانوان در حوزه‌های تخصصی، طراحی و ساخت فضاپیما اعتمادسازی کرده و دختران و جوانان را به آینده درخشان این حوزه علاقمند می‌سازند. مهندس مریم موسوی که 18 سال کار تحقیقاتی در عرصه علم و فناوری فضایی دارد می‌گوید ماهواره ناهید یک ماهواره مخابراتی بوده و تا کنون با مشارکت بانوان توانسته آزمون‌های مکانیکی، ارتعاش‌های سینوسی و تصادفی، شوک مکانیکی و غیره را با موفقیت پشت سر بگذارد. وی خرسند از آن است که ماهواره ناهید با عنوان محصول صلح‌آمیز ثبت بین‌المللی شده و کشور ایران را در لیست کشورهای پیشرو در صنعت فضایی قرار داده است. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. مهندس وفا صدقی مدیر کل سیستم پروژه ماهواره پیام است. وی دانش آموخته مهندسی برق مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر تهران است. فعالیت‌های فضایی خود را از سال